بهش رسیده بودیم مطمئنن به نتیجه میرسیدیم. چه الان شما خارج از کشورم تو دنیا هم که نگاه میکنید، مثلا فیسبوک رو سابقه شو بشینید ببینید لطفا.
تو رقابت خودش بزرگ شده.
بله، مثلا میبینید یک نوجوان 18 ساله دانشگاه هاروارد که ایشون ترک تحصیل هم میکنه،
آره،
میاد یک پروژه‌ای رو شروع میکنه که الان دایره دار متاورس هستش، به غیر از 2 میلیارد نفری که تو حوزه فیسبوک
بدون کمک دولتی.
نه ببینید، دولت تو بحث استارتاپ ها بسترهای مناسبی رو ایجاد میکنه،
آره.
اما این بستر برای همه قرار داره، نه اینکه فقط برای فیسبوک.
فضا برای همه فراهمه، توی این فضا رقابت میکنن، اون کسی که خلاقیت بیشتری داره، پشتکار بیشتری،
جذابیت
بیشتری، اون بالا
میاد. بله بالا میاد. مثلا شما ببینید به مرور که میاد جلو میبینه که واتساپ یک سرویس خیلی خوبه، میاد شرکت فیسبوک اون خریداری میکنه.
خریداری میکنه.
درست شد. از اون طرف تلگرام چند وقت پیش، یکی دو هفته پیش نمیدونم، رئیس تلگرام میاد مدعی میشه که اصلاً واتساپ یک بدافزار هستش و به محض که روی گوشیتون نصب میکنید اطلاعات شما رو برداشت میکنه. یه حرف بسیار سنگین و حساس که این مسئله اتفاق میفته. خب ببینید، ما اگه بخوایم تمام سرویس‌های شبکه‌های اجتماعی جهانی رو بررسی کنیم، مثلا توی چین هم می‌بینیم که ویچت، درسته؟ بله. خب ویچت به واسطه مردمش یه درصد زیادی از مردم و تجار جهانی دارن از اون استفاده می‌کنن. حالا من اکثر تجاری که توی ایران می‌بینم با چینی‌ها می‌خوان ارتباط برقرار کنن،
با ویچتن.
اصلاً هم بحث بی‌اعتمادی نیست. ببینید، بله. توی در مورد کشور چینی داریم صحبت می‌کنیم که تو اونجا قبض و بست بسیار زیادی وجود داره. حکومت، بله، ممکنه پلیسی رفتار کنه، داده‌های مردم رو برداره. می‌بینیم هواوی رو از این طرف تحریم می‌کنن به دلیل همین مسائل. بله. اما تجار و بازرگانان اعتماد می‌کنن، چون می‌بینن یه پلتفرم باثبات و با کیفیت هست.
بله.
اینکه ما داخل کشور بیایم بگیم که مردم به پلتفرم‌های داخلی اعتماد ندارن، نه اینجوری نیست. مثلا الان شاد روی تمام موبایل‌های خانواده‌های دانش‌آموزی ایران نصبه.
بله.
اما وقتی می‌شینی بررسی می‌کنیم، این شاد یک سری ایراداتی داره که می‌تونه خدای نکرده مشکلاتی رو برای خانواده‌ها ایجاد کنه. که من از همینجا دعوت می‌کنم از متولیان برنامه شاد،
بله،
حتما نسبت به بروزرسانی و رفع اشکال جدی اون اقدام کنن که خدای ناکره مشکلی پیش نیاد.
اشکالات فنی داره، یعنی
هم فنی و هم اشکالات مسائل ارتباطی و ارتباط اجتماعی که چون فرزندان ما باهاشون ارتباط دارن،
باید
توجه جدی داشته باشه.
خب الان آقای دکتر نظری منش برگشتن پشت خط و ما خدمتشون هستیم. آقای دکتر یه نگرانی دارن، آقای دکتر مصدقی در مورد شاد مطرح کردن. حالا یه مقداری بسته به، خیلی وابسته به بحث ما نیست امروز، ولی اگه یه اشاره گذرایی جناب عالی بفرمایید و بعد برگردیم به همون شبکه ملی اطلاعات بهتره به نظرم. در خدمتتون هستم.
من چون قصد بودم اگه بفرمایید نگران چی بود که بهتر میتونم پاسخ بدم.
آقای دکتر مصدقی نگران.
سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر. ببینید، من موارد متعدد دارم از اینکه خانواده دانش آموزان نسبت به تعرض دیگر دانش آموزان و ارسال مطالب غیر اخلاقی و عدم به روزرسانی نرم افزار و خدمت
هم
شما که
محتوایی دارن هم دغدغه فنی دارن.
مثلا شما ببینید 9 نفر باید یه نفر رو ریپورت کنن تا اون فرد که به امر ارسال اطلاعات خلاف اخلاق خودش ادامه ندهد. بعد وقتی با دوستان آموزش پرورش صحبت کردم، به من گفتن ممکنه اگر ما تعدادو بگذاریم 5 نفر 4 نفر، مثلا همکلاسی ها بیان دست به یکی کنن و موجب بشن که یه دانش آموزی از مسیر استفاده خارج بشه. ببینید، یعنی یک دغدغه. بعد از اون طرف به من گفتن که ما بذائت این که تو شهر تو مجموعه آموزش پرورش این نرم افزار رو آپدیت کنیم، به روزرسانی کنیم، مدیریت کنیم، نداریم. این ساختار در اختیار سازمان دیگری قرار داره.
تشکر آقای دکتر مصدقی. خیلی نمیخوام بحثمون وارد این حوزه بشه، همون شبکه ملی اطلاعات، ولی چون مطرح شد میخوام جناب عالی با توجه به تخصصتون بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم در ادامه بحثی که آقای دکتر آل داوود بودن.
بله بله بله.
ببینید، ما آنچه که دانش در زمینه اینترنت، فناوری اطلاعات و توسعه نرم افزارهای بسیار پیشرفته در کشورمون داریم، نتیجه استفاده از اون سیستم ها.
بله.
یعنی اگه الان ما یه تاکسی اینترنتی خوب داریم، در سطح کیفیت کشورهای توسعه یافته، یه سرویس خیلی خوبی ظرف 7 8 سال اومده تو ایران مستقر شده. یعنی خودش یه به قول معروف شرکت تکنولوژیه، یه دانش بسیار ارزشمند که نتیجه فضای باز اطلاعات و جریان یافتن کسب و کارهای خارجی که داره کیفیت زندگی جهانی رو با حل مسئله‌ها بالا میبره، ما به اینجا رسیدیم. همین دوستانی که امروز صحبت از امنیت در فضای سایبر میکنن، این دانش رو از کجا آوردن؟ از استفاده از خود داکیومنت‌های مایکروسافت و بقیه شرکت‌ها.
بله.
درسته.
بله.
پس اگه الان ما بخوایم اینو جدا کنیم، خب از این سیر رشد خودمون رو جدا کردیم. نکاتی که آقای دکتر میفرمایند درسته، اینا معضل یه سیستم نرم‌افزاری، یه پلتفرمه و کم کم دیده میشه و کم کم براش راهکار ایجاد میشه. بسیار طبیعیه. یعنی ما همین اینستاگرام، فیسبوک یا همه اینا رو که میبینی، اینا این مسائل رو دیدن، تو خودشون حل کردن و روش کردن و شدن یک راهکار جهانی.
یعنی شما با این راه اندازی موافقی این اتفاق باید بیفته؟ به مرور باید این سعی و خطا بشه به اون رشد و بالندگی برسه.
سیستم که الان ما داریم راجع به صحبت میکنیم، به دلیل اتصال با سیستم‌های پیشرفته داره خودشو بالا میکنه. اگر شما اینو کلا جدا کنی، بگی یه شبکه انحصاری دارم، اینها باید، اینها هم نباید، اولا رشد و نمو توش مختل میشه دیگه. تکنولوژی‌ها و دانش‌های روز، خدمات روز، تعاریف روز که تو دنیا جاریه و داره اتفاقات بسیار بزرگی تو فضای فناوری اطلاعات میفته، خودمون رو محروم کردیم از اونها. درسته. پس میخوام بگم اولا این نوع معضلاتمون هم باید یهو خط رد روش بزنیم که آقا یه سیستم دیگه ناکار آمده، دیگه باید تحقیقش کنیم.
نه. بله.
این طبیعیه. حالا آیا اون فرد میتونه این قولی که داده که اینو به اینه میکنم انجام بده؟ فرض کنیم الان رو شبکه ملی اطلاعاته، اصلا این معضلاتی که الان شما فرمودید تو نرم افزار شاد شبکه ملی اطلاعات هم باشه، اون فقط سرعتش رفته بالا.
بله.
اتفاق خاصی روش
نمیفته. یعنی شبکه ملی اطلاعات هم که باشه، اون اتفاقا با سرعت بهتری میتونه این کار
بله.
انجام بده.
دقیقاً. نکته که دکتر آل داوود میگه از کره جنوبی، اونا رو شبکه ملی اطلاعات داخلی سرعت رو به شدت، سرعت تبادل اطلاعات رو بردن بالا، برای سیستم داخلیشون بسیار عالی کار کنه. حالا رو باند بین‌المللیش هم که همون ورش جهانیشه.
آقای دکتر اصخایی میکنم، هم جنابالی میخوام کمک بکنید، چون ما فرصت هم زیاد نداریم، بالاخره باید این مقداری جمع و جور بکنیم، یه نتیجه هم بگیریم. یکی از مهمترین سوالی که من تو ذهنمه و دوست داشتم تو این برنامه پاسخش رو بگیرم اینه که چرا بعد از 16 17 سال که جدی وارد این حوزه شدیم که شبکه ملی اطلاعات ایجاد بشه، ایجاد نشد. من اخیراً یکی از شرکت هایی که باهاش جلسه ای داشتیم، توی موضوع دیگه داشتیم بحث میکردیم، خیلی برام عجیب بود. خب بله. مهمترین بخش توی بحث زیر ساخته، بحث شبکه ملی اطلاعات، اون زیر ساخته است دیگه. میگفت ما اصرار داریم، پیگیری داریم میکنیم، فیبر نوری، شبکه فیبر نوری داریم، میتونیم بیایم کل این شبکه مسیر رو که بالاخره غیر قابل استفاده داره میشه کم کم جدا بله. کنیم، به جای شبکه فیبر نوری بذاریم، به شکل بله. بیوتی هم حاضریم کار بکنیم و نیاز بله. به بودجه دولتی هم نداریم. خب رقمش هم رقم درشتیه. میگم مثلا من کل استان تهران حاضرم بیام این کارو انجام بدم، هم بله. سرمایه‌اش هست، هم آدماش هست، هم آدمای فنی که بتونن این کارو انجام بدن. بله. چرا مقاومت میشه؟ این خیلی عجیبه. من کاش عجیبه دوستان مخابرات کشور و وزارت بله. ارتباطات کاش بودن پشت خط یا میشنیدن این بحثو. میگه بله. من آمادم با سرمایه خودم و سرمایه دوستانم و سرمایه‌ای که حتی ایرانیای خارج کشور میارن، من بله. حاضرم بیام در داخل کشور کل این شبکه رو تبدیل بکنم. رقمش هم رقم درشتیه. میگه ولی وقتی میریم وارد سیستم دولتی میشیم، میگه آقا نه پول میخوایم نه چی، شما فقط بستر رو برای ما فراهم کنید که ما این کارو براتون انجام بدیم. چرا این مقاومت ها رو من سرش رو نمیفهمم.
ببینید اولا که این نوع پروژه ها هیچ به قول معروف گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره.
خب
حتما اگر کسی میاد زیر ساخت میشینه، بعدش بهره برداری میخواد.
بله.
خب
بله.
چون توی بیزینس مدلش هر سرمایه‌گذاری اینو میفهمه که اگر من این کارو بکنم از کجا باید پول بگیرم.
نیست که اینکه بهره برداری کنید.
وقتی بیوتی میگه، بیوتی محاسبه میکنه، دقیق عدد و رقم محاسبه میکنه، میگه من اینقدر هزینه میکنم، اینقدر برداشت میکنم.
ببینید الان فضای مخابراتی کشور یک فضای بسیار ارزش آفرینه.
بله.
یعنی هر کشور یا فضای کامیونیکیشنش و مخابراتش رو به قدر این ارزش داد که دولت‌ها میان به مزایده میذارن و اجارهش میدن یه شرکتی بیاد اونجا آنتن بزنه، همه سرمایه‌گذاری رو بکنه، 5 سال 10 سال بهره برداری کنه.
بله.
پس فضای تبادل اطلاعات توش ارزش آفرینی عجیب غریبی میشه. چرا؟ چون در سطح ملی انجام میشه و ایران هم بسیار کشور پرمصرفی توسعه محتوا و اطلاعات، پس از اون ترافیکی که جنریت میشه قطعا پول خوبی ایجاد میشه.
بله.
حالا همینجا مسئله است که خب دعوا سر منافع شبکه است.
بله.
بلا دانش فنیش وجود داره. ما سال 89 که پایلوت اینو برای مثلا 1000 نود توی تهران انجام دادیم، پروژه انجام شد، 95% تحویل شد.
بله.
ولی متولیش از فلان ارگان مرکز تحقیقات مخابرات رفت سمت صدا و سیما، بعد دعوا بود بین اینا. پس این مقدار سر تصدیگری مسئله است. بله.
یعنی ما مدیریت و فرماندهی واحد نداریم تو این حوزه.
میدونی نباید هم داشته باشیم ها.
خب.
فضای ارتباطات و اطلاعات یه حالت دموکراسی بالایی میطلبه که همه جناح
نه نه همه این مقاومته برای چیه؟ مقاومته ما الان مهمترین مشکلمون شاید همین شبکه فیبرمون باشه در کشور که نمیتونیم شبکه ملی اطلاعات رو گسترش بدیم.
چند تا نکته عرض کنم در مورد فیبر بهتون.
بله.
ببینید.
بله.
خیلی متشکرم. اول اینکه ببینید ما متاسفانه زیرساخت فیبرمون تو کشور خیلی گسترده است اما نابهنجاره.
آره.
چند تا سازمان اومدن این هزینه رو کردن. ببینید اون 18000 میلیارد تومان آی ریاضی پایان صدارتشون گفتن که ما صرف هزینه فیبر کردیم.
بله.
هزینه تو مجموعه مخابرات، یعنی کل کشور رو اومدن فیبر کشی کردن. از اون طرف میبینیم یه شرکتی مثل شرکت گاز و یه شرکتی مثل شرکت برق هم اونا هم اومدن کل کشور رو برای خودشون فیبر کشی کردن. یعنی هم خطوط لولهشون و هم خطوط سیم رو اینا رو اومدن. خطوط انتقال انرژی برق رو اومدن فیبر کشی کردن. ما یه موزل جدی که داریم تو مجموعه مخابرات هست که من بارها با اون دست و پنجه نرم کردم، با مدیران مجموعه مخابرات هم صحبت کردم، میل و رغبتی برای بروزرسانی ندارن تو مجموعه مخابرات با توجه به نابسامانی جدی که در هیئت مدیره اون وجود داره و این اتفاقات هستش. دومین نکته ای که
خب
اینجا وجود داره،
یعنی این مشکل در تصمیم گیری اونجا.
بله کاملا بروز شدن. ما بارها حالا آیه مهندس میگن که کسی گربه برای خدا موش نمیگیره، اما طبیعیه ما میخواییم از یک زیرساختی که داره هدر میره. ببینید ما 200 قالب یخ داریم الان در دستمون، گرمای شدید هم هست، این 200 قالب تا فردا آب شده. هرچی از این زیرساختامون استفاده نکنیم و بهره برداری نکنیم، دیگران میان برامون تصمیم میگیرن. الان استارلینک رو ببینید.
آقای دکتر اجازه میفرمایید ما مهمان تلفنی داریم، سلام علیکم خدمتشون. جناب آقای حسین میرزایی عضو محترم کمیسیون فرهنگی، فکر کنم سخنگوی کمیسیون هم هستن، تلفنی در خدمتشون هستیم. عرض سلام و خدا قوت. جناب میرزایی ارتباط قطع شد چون فرمودن جلسه ای دارن، ظاهرا ما باید زودتر صحبت بکنیم که خب آقای دکتر در خدمت.
ببینید پس ما من مثلا تو توسعه زیرساخت‌های مخابرات در شهرهای جدید که پیگیری می‌کردم، مدیران ارشد مخابرات خیلی استقبال می‌کردن، اما مدیران میانی به من متأسفانه هیچ‌گونه همکاری نمی‌کردن.
بله.
و پردیس یا جاهای دیگه مشخص بود که ما امروز جلسه داشتیم، بعد شرکت خصوصی می‌دیدیم، فردا اومد خودش پروژه رو داره اجرا می‌کنه. یعنی می‌دیدیم. بعد به من می‌گفتن که بعضی از کارمندای مخابرات خودشون شرکت‌های خصوصی دارن که دوست دارن اون شرکت‌های خصوصی توسعه پیدا کنه، مخابرات توسعه، به رغم مشکلات جدی که تو مجموعه مخابرات
یعنی بوجود. منافع بخشی و فردی سنفی. باعث شده که این اتفاق نیفته
متاسفانه. بله. و من خواهشم اینه که
حالا به لحاظ فنی آقای دکتر، شما چون بالاخره بحث فنیش هم تسلط دارید، میخوام ببینم که آیا واقعا اصلی ترین بحث همین شبکه فیبر یا نه.
آقای دکتر ما تو کشور زیر ساختای سیم،
آره،
چه سیم مسی، چه آره، سیم در واقع بخوایم فیبر در نظر بگیریم، آره، چه وایرلس بخوایم در نظر بگیریم، همه اینها رو با کیفیت فوق‌العاده زیاد داریم و مصارف فوق‌العاده بالایی هم داریم. یعنی ببینید آره، ما تو هوم تک بسیار زیاد کاربرد داره، تو بحث آره، اینترنت بسیار زیاد، تو وی پی ان ها یا شبکه‌های اختصاصی مجموعه های تجاری خیلی کاربرد برامون داره. یه دریا و یک در واقع مجموعه مرواریدهای درآمدی.
گره کجاست؟ گرهی که این اتفاق
گره مدیریت کجاست؟ ببینید کار دست مخابرات، یعنی بارها آقای آذری جهرومی
آره،
اومد گفت که من این که ببینم مدیریت همراه اول یک بخش کال سنتر داره، آره، مدیریت و مخابرات یک کانسنتر مجزا، دو یه شرکت یک ساختار، دو تا هزینه کرده متفاوت.
بله.
ببینید بعد حالا همراه اول توی بخش داره کار میکنه، مخابرات توی بخش دیگه ای داره کار میکنه. بله. تمام این نقطه نظرات آقای آذری جهرمی، من خواهشم اینه که اگه بتونیم دعوت کنیم تو شو جلسه بعد از آقای آذری جهرمی بیاد این دغدغه هاشو مطرح کنه.
بله.
در رابطه با موانع توسعه مخابرات.
بله.
در ایران من فقط احساس میکنم تو بحث مخابرات ما نیاز به این داریم که مدیرای مخابرات به روز نسبت به این موضوعات توجه جدی داشته باشه.
بله. آقای دکتر یه سوالی رو شنوندگان عزیز فرمودن، میگن که یه نگرانی این شکلی وجود داره که وقتی این شبکه ملی اطلاعات ایجاد شد، ما دسترسیمون به داده هایی که در خارج از کشور هست محدود میشه. اینو چجوری میتونیم جواب بدیم به شنوندگان عزیز؟
من دقیقا همون مثالی که زدم رو عرض کردم. ببینید، اول اینکه سرعت توسعه اینترنت بسیار بالاست.
بله.
و روش های ارتباط با اینترنت هم داره توسعه پیدا میکنه. کاری که آقای ایلان ماسک داره انجام میده توی دنیا با این ماوره استارلینکش و اجرایی شدنش توی اوکراین.
بله.
یه درسی برای ما سیاست گذارا هست. میدونید که
بله.
6 ساعت اول روسیه اومد جلو چیز رو گرفت، اینترنت استارلینک رو گرفت.
خب.
اما به واسطه این کار اومدن مدیران و متولیان شرکت اسپیس ایکس کاری کردن که دیگه نتونست دولت روسیه مانع از این اتفاق بشه.
یعنی به لحاظ فنی این امکان جلوگیری نداشت.
نداشتن به واسطه لیزر و چیزای دیگه. همین نکته موجب شد که وزیر دفاع دولت آمریکا اومد گفت این یک درس بزرگ برای ما بود که توی جنگ الکترونیک به سرعت بتونیم خودمون رو ریکاور کنیم، بازیافت کنیم.
بله.
و ما باید تو جنگ الکترونیک از این درس آموخته‌های در این درسایی که تو مجموعه اسپیس ایکس اتفاق افتاده ما یاد بگیریم. ببینید این عبارتش هست که من حالا داکیومنتشو میدم جناب.
خب الان با توجه به این حادثه و این واقعه این شبکه ملی اطلاعات چی میشه داستانه؟
ببینید شبکه ملی اطلاعات خوبیش اینه که شما فیلمو که میخواید ببینید، نمابا، تماشاخانه، تلویزیون میخواید ببینید، میاد از گذر داخلی استفاده
میکنه. گذر داخلی بالاترین سرعت،
ترافیکتون پایین میاد. حالا بماند بعضی شرکت‌ها دارن چیز میکنن، دارن سوء استفاده میکنن، با شما ترافیک کامل حساب میکنن.
بله.
اما این هزینه هاتون بسیار حتی باید بشه 1/4، حتی بشه 1/5.
بله.
این نکته. شما یه موقع میخواید از گوگل استفاده کنید، میخواید از اینستاگرام، فیسبوک میخواید استفاده کنید، باید هزینه خودش رو پرداخت کنید.
بعد اون هک و اینها هم کم میشه.
آفرین. حالا بله. نکته اساسی اینجاست.
بله.
ببینید یه گروهی به اسم آنونیموس مدعی بله. میشه که من میخوام ایرانی‌ها رو هک کنم.
بله.
هم مثلا فلان شرکت، فلان سازمان، فلان سازمان، فلان سازمان. دیدیم
وقتی رو شبکه ملی اطلاعات باشیم امکان این چیز وجود نداره؟
میتونیم جلوی ورود افراد هکر رو از خارج از کشور ببندیم.
بله.
و شبکه داخلیمون رو صیانت کنیم.
بله.
مگر هکر در داخل کشور وجود داشته باشه. بله. این به واسطه این حالا من خواهشم یه جلسه اصلا بپردازیم به این موضوع که
بله
چه مؤلفه‌هایی در محیط ملی موجب صیانت از مردم ما میشه.
بله.
و آیا شبکه ملی اطلاعات موجب ایمنی یا ناامنی مردم ماست؟ من اصلا بله. پیشنهاد میکنم اصلا وجود نفس وجود شبکه ملی اطلاعات برای تمامی مشاغل داخل کشور ایجاد ایمنیه.
آره.
درست شد؟
دوستان فرمودن که ما این آمادگی رو داریم و روزهای آینده میتونیم چند تا برنامه دیگه به این موضوع بپردازیم.
خیلی عالیه. من فکر میکنم این موضوع خیلی کمک میکنه به قضیه. و خب ببینید الان مثلا من به عنوان یه تولید کننده، مشتری که میاد سفارش بده اگر شبکه، اگر که سایت فیک در مسیرش باشه، اگه فیشینگ اتفاق بیفته، اگر من این میدل اتفاق بیفته، من این میدل یعنی چی؟ یعنی بین من و شما یک رابطه دیگه بیاد اطلاعات من و شما رو بگیره.
بله.
خب تو شبکه داخلی، شبکه ملی اطلاعات، شما با توجه به اینماد بشه، با توجه به پلیس،
بله.
با توجه به سایت‌های NIC و جای دیگه، این میزان ضریبش بسیار پایین میاد. یعنی اون دیپ
آره.
دیپ دیتا یا دیپ فیک یا خدمت شما که عرض کنم، میرید دیپ فیک چیه آقای مهندس؟
بله.
دیپ فیک یعنی ما میایم یه شخصی رو یه سخنرانی بهش نسبت میدیم دیگه.
بله.
عرض کنم حضور شد دیپ دیتا چیه؟ دیتای عمیق میشه.
آره.
یعنی در واقع حجم عظیمی از اطلاعات جهانی میاد ممزوج میشه با اطلاعات داخل کشور و دیگران از اون سوء استفاده میکنن و ما رو دچار مشکل.
این نگرانی رو پاسخ بدیم تو این دقایق پایانی. میگه که من اگر شبکه ملی اطلاعات شد، دسترسیم به سایت های جهانی، دسترسیم به اطلاعات جهانی، داده هایی که در کشورهای دیگه هست، داده های علمی، این چه اتفاقی برش میفته؟ تصور بعضی اینه که محدود میشن.
ببینید درست میگن، اگر شبکه ملی اطلاعات را بیفته و دولت بتونه تمام سرویساش رو با قطع کردن اینترنت فعال کنه، مثل اسنپ و تپسی و بانک و بیمه و تامین اجتماعی، اما مسئله
برای همه اینا تبلیغ کردن های دکتر.
خب اینا همشون سرویس های الکترونیکی کشور هستن دیگه. بله. بگیم دیجی کالا رو هم بگیم بازار هم بگیم.
آره.
این همه این سرویس ها وقتی میان روی این بستر، اما نکته چی هستش؟ ما میخواییم بگیم که دسترسی به اینترنت رو آیا میتونیم قطع کنیم یا نمیتونیم؟
نه اینجاش مهمه. آیا کاملا ارتباط قطع میشه یا یه گیت‌وی هایی وجود داره که بالاخره این اطلاعات جهانی رو بتونه استفاده بکنه؟
حالا من سوالم اینه، اگه ما شبکه ملی اطلاعات نداشتی باشیم نمیتونیم اینترنت رو قطع کنیم؟ تو دیتا سنتر داریم صحبت میکنیم،
خب.
مرکز داده ملی.
آره.
نمیتونه مخابرات اینترنت رو قطع کنه؟
چرا؟
تمام شد.
پس شبکه ملی
اطلاعات داشته باشیم،
تنافری با اون نداره.
شبکه ملی اطلاعات ویژگیش اینه که هزینه ها رو کاهش بده، امنیت رو بالا ببره، سرعت رو بهبود ببخشه.
بله.
و خدمت هر وقت اینترنت دچار اختلال شد، هکرها تلاش داشتن مثل انونیموس خاص محیط رو به هم بریزه، بتونه اونجا رو قطع کنه که محیط ملیمون دچار مشکل.
متشکرم. آقای دکتر نظری منش اگر نکته‌ای داری در خدمتتون هست.
خواهش میکنم، استفاده کردم.
یک دقیقه بیشتر فرصت ندادم.
حتما عرض کنم خدمتتون که همین دانشی که امروز ما داریم از نوآوری‌هاش، از اتفاقات اخیرش صحبت میکنیم و سورپرایز میشیم و خودمون رو توانمند میکنیم، این انتهای کار نیست که ما بگیم خب به اندازه کافی یاد گرفتیم دیگه قطع کنیم، خودمون با خودمون یه اینترنت داشته باشیم.
بله.
این ارتباط باید باشه، این پویایی باید حفظ بشه و اون فرصت ها و تهدیدام همواره هست. همونطور که فرمودید هکر تو شبکه ملی اطلاعات هم میتونه باشه، خیلی هم دقیق‌تر و عمیق‌تر از هکری که بیرون میاد کار کنه
با سرعت بهتر کار
اما رصدش بهتر است.
اما رصدش میگن آقای دکتر مصدقی که
بله.
تشکر میکنم از جناب دکتر مسعود نظری منش، رئیس مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان. در استودیو در خدمت جناب دکتر وحید مصدقی بودیم، مدیر محترم اسفق فناوری اطلاعات مرکز بررسی‌های استراتژیک. جناب علیرضا آل داوود کارشناس محترم فضای مجازی هم در خدمتشون بودیم. خواهش میکنم با توجه به نیازی که وجود داره، اصراری که دوستان داشتن و نکات زیادی که تو این حوزه شبکه ملی اطلاعات هست و سوالات مختلفی که شنوندگان عزیز فرمودن و مطرح کردن، ما انشاءالله در روزهای آینده هم این بحث رو ادامه خواهیم داد و فکر میکنم دو سه جلسه دیگه بتونیم در حوزه شبکه ملی اطلاعات صحبت بکنیم. ما در خدمتتون هستیم، حتما اگر سوالی دارید باز بفرمایید. 301035 در خدمتتون هستیم. در طول برنامه هم میتونید تماس بگیرید با شماره 2265 2385 و سوالاتتون رو مطرح بفرمایید که کارشناسان عزیز برنامه پاسخ بدن. تشکر میکنم از استادان عزیزی که در این گفتگو با ما بودن و همچنین شنوندگان عزیزی که تماس گرفتن، پیغام دادن و سوالاتشون رو مطرح کردن. ان شاءالله در برنامه‌های بعدی هم خدمت شما باشیم. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در گفتگو رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. شما عزیزان شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره. حسین روزبهانی تهیه کننده، بهنام رحمتی صدا بردار، هومن مرادی هماهنگی پخش، سید محمد عطاری گوینده. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها. تا دقایق دیگر شنونده گفتگوی اقتصادی امروز هستید با موضوع مزایده معادن و چالش‌ها، بایدها و نبایدهای آن. در ساعت 16 شنونده برنامه 24.1 هستید به مدت 56. پادکست 23 مهارت رو در ساعت 17 میشنوید. ۱۷:۳۰ شنونده گفتگوی سیاسی هستید که امیدوارم از این برنامه بهره ببرید. پس از پخش قرآن و اذان مغرب به افق تهران ادامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. در ساعت 18:50 میان برنامه بوستان معرفت تقدیمتون میشه. طبق معمول در ساعت 19 به مدت 55 شنونده مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی هستید. ساعت 20 گفتگوی فرهنگی. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو، گفتگوی علمی است که در ساعت 21 تقدیمتون میشه به مدت 52. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، عاجزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
با حضور همکار خوبم محمد حسین فردوسی تو این فرصت شنونده گفتگوی اخت...